عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 44 روم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین.
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.
ادامه بحثی که در خصوص مراقبه بود، به اینجا رسیدیم که ما برای تعالی روحیمون، برای تکامل معنویمون نیازمند به مراقبه هستیم. مراقبه مواظبت کردن است از یک چیزی که مهمه. اگر الان فرض کنید کیفی که دست بنده هست چیزی توش نباشه، خود کیف هم قیمتی نداشته باشه، من تو خیابون و تو کوچه و جایی دارم عبور میکنم، حالا خیلی هم مواظبت نکنم که این کیفو از من ندزدن، اینو از من نگیرن، خب شاید توجیه منطقی داشته باشه که به من بگن چرا اینقدر حواست رو جمع نکردی، دقت نکردی. حالا یه نایلونی دستم بود، یه بستهی دستم بود، چیز خیلی مهمی هم نبود. ولی اگر کیفی دستم باشه که معتقد باشم یه چیز گرانبهایی داخل این کیف دارم، خیلی هم برام مهمه، ارزنده است، خب مسلماً یه مواظبت خاصی باید بکنم، مراقب باشم، فراموشش نکنم، جای جا نذارم، دزدان و رهزنانی که هر آنی ممکنه از کنار من رد میشن و این کیفو از دست من بقاپن، پس من باید حواسمو جمع کنم. خب مراقبه در تعالی روحی یعنی چی؟ ما بزرگترین سرمایه ای که طبق اعتقادات دینیمون برای خودمون داریم ایمان راستین است، ایمان به این معنی که ما فهمیدیم عبداللهیم، خیلی فهمه الحمدلله، فهمیدیم شکل عبداللهی ما باید به گونه ای باشد، عابد تاجر پیشه نباشیم، عابد برد صفت نباشیم، عابدی باشیم که بر مبنای احرار و رابطه محبت با حضرت حق بندگی میکنیم. اگر این شد پس باید بفهمیم به این درجه برسیم که هدف ما از عبودیت قرب حق باشه، لقاء رب باشه، وصل حق باشه، نه بهشت تنها خواستن و قانع شدن. خب اگر به اینها نرسیده ایم هنوز، خب ما فعلا وسط راهیم یا اول راهیم، اما اگر انشاءالله اینا برای ما جا افتاد و قبول کردیم که ما عبدی هستیم که لقاء رب برای ما مطرحه، بعد از این که یه همچو سرمایه ای رو در کیف دلمون جا دادیم، در ظرف دلمون جا دادیم، مراقبه مواظبت از این سرمایه است. مواظب باشیم، مراقب باشیم که این سرمایه رو از دست ندیم. چرا؟ چون گاهی ممکن است این هدف رو، این مقصد رو، این ارزشی رو که با کلی زحمت بهش رسیده ایم فراموش کنیم. چون انسان میگن همونطوری که بعضیا میگن انسان از مقوله انس است، چون انس و الفت پیدا میکنه با دیگران، همچنین میگن انسان از مقوله نسیان هم میتونه باشه، فراموشکاره، یادش میره. یکی از مشکلات ما اینه که یادمون میره. به عنوان مثال همین که امروز عرض کردم، اگر کیف دست منه، یه شیء گرانبهایی که برای من و شما سرنوشت سازه داخل این کیفه، از در حسینیه دارم میرم بیرون، حواسم جمعه که کیفو مواظب باشم نکنه یه جای جا بذارم یا از من بقاپن. اما یه مقداری که میرم جلو ممکنه یه عواملی باعث بشه یادم بره. نمیشه؟ مثلا برخورد میکنم به یه ویترین مغازه‌ای که خیلی دلربایی میکنه. یه کالایی توی این ویترین گذاشتن، بوتیکارم اونقدر زرق و برق بهش دادن که رهگذرها رو میفریبه، آدمو سرگرم میکنه. چنان سرگرم این بوتیک میشم، چنان جاذبه این مغازه منو به خودش جذب میکنه، یادم میره چی تو دستمه. یه وقت به خودم میام میبینم کیفو زدن. چرا؟ چون غافل شدم، فراموش کردم. آیا از دید قرآن کریم، سیره معصومین علیهم السلام، این امکانش نیست که ما یه همچو سرمایه گرانبهایی که ایمان به لقاء رب، خودش خیلی سرمایه است، خیلی سرمایه است، آدم ایمان به لقاء رب پیدا کرده باشه و دقیقاً انشاءالله به این معرفت و شناخت نائل آمده باشه که من در این عالم جز لقاء رب به چیزی دل خوش نمی کنم. اینو فهمید، اینو چنگ آورد، ولی به دست آوردن تنها کافی نیست، نگهداریش مهمه. چه چیزایی ممکنه منو به خودش سرگرم کنه که یادم بره بابا هدفم یه چیز دیگه‌ای بود و غافل بشم؟ این یک بحثی است که مراقبه میخواد. دو، یه وقتایی ممکنه یه عواملی در سر راه زندگی ما قرار بگیره، یادمون بره اینی که ما انتخاب کردیم تو این کیفمون گذاشتیم این بالاترین بود، این بالاترین بود، این ارزنده ترین بود، ولی دچار یک اشتباه و غفلتی بشیم جایگزین کنیم، بگیم باشه اینو میدیم جاش یه چیز دیگه میگیریم. لذا اینم یکی اینجا مراقبه میخواد، مواظب باشیم ندیم و از دست ندیم. عوامل مختلفی زیاد دیده شده آقایون. آدم ها مدعی بودن تقوا را، ایمان را، معنویت را، خدا را، قرب حق را، ولی توی بزنگاهای حساسی که قرار گرفتن یه عوامل دیگه‌ای سر راهشون قرار گرفت، کم کم عوض کردن. اونی که مبنای اصلی بود یادشون رفت. اینم مراقبه میخواد. مراقب باشیم. آیا اگر میگیم انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، این بهترین هست یا نیست؟ اگر واقعا ما تو دعای جوشن کبیر با اون عظمتی که داره از اعماق دلمون انشالله خونده ایم تو شبهای قدر و مناسبتهای دیگه، یا خیر المقصودین، واقعا خیر مقصودین خداست، یا خیر المحبوبین، ای بهترین محبوبها، یا خیر المطلوبین، ای بهترین مطلوبها، یا تو دعای جوشن کبیر خوندیم یا منتها همم العارفین، ای کسی که نهایت و سرانجام همتهایی رو که برجسته ترین بندگان تو که به مقام عرفان رسیده ان تو رو انتخاب میکنن، یعنی دیگه از تو بالاتر معنا نداره. یا غایت آمال العارفین، تو دعای کمیل میخونیم، اگر مقام عارف است، غایت آمال عارفه، اگر اینه پس مراقب باشیم یه چیز دیگه نیاد جاشا، عوض نکنیم، از دست ندیم. به ویژه اینو بدانیم که سنت پروردگار اینه. خدا خواسته، حالا میگی چی؟ ببینید خدا خواسته ما اگه زنده باشیم آبو باید بنوشیم. میگی چی؟ خدا خواسته. نظام خلقت ما رو خدا اینجوری قرار داد. خدا خواسته اگه بناس ما زنده بمونیم اکسیژن باید به ما برسه. ما بریم توی جایی که اکسیژن نباشه نمیتونیم زنده بمانیم. خدا خواسته است اگر میخوایم به قرب حق برسیم باید تو امتحان قرار بگیریم. این سنت خداست. و یکی از همین امتحانات تو اینجور وادیه. مراقبه برای اینه. میگم خدا میگه راست میگی؟ خیلی خوب. حالا تو به زنگاه ها بهت نشون میدم. به ابراهیم خلیل میگم پسرتو قربانی کن. میکنی یا نه؟ ابراهیم و خلیل تو خطر تو آتش انداختن قرار میدم. جلز و بلز میکنی یا نه؟ ایوب پیغمبر رو به اون ابتلاعات مبتلا میکنم. چی کار میکنی؟ یعقوب رو مبتلا میکنم. یوسف رو مبتلا میکنم. و هاکذا و هاکذا. این سنت پروردگاره که ما با تو این بوته ها قرار بگیریم. پس اینم مراقبه میخواد. آیا مراقب؟ پس یک، مراقب باشیم هدف فراموش نشه. دو، مراقب باشیم جایگزین نکنیم، از دست ندیم، چیز دیگه نیاد جاشو بگیره. به ویژه این آیه در قرآن کریم همه یادمون باشه. الان نمیخوام این آیه رو بحث کنم، فقط یادآوری میکنم. خداوند دوتا قلب به ما نداده که دو چیز با هم توش جا بگیره. اگر خدا آمد بقیه چیزا میره، ولی اگر چیز دیگه غیر از خدا آمد، خدا توش نمیاد. اینو باید مواظب باشیم، مراقب باشیم. باید دل رو یک دله کنیم، دل رو یک دله کنیم. اگر یک دله شد، دلبر این دل میشه خدا. اگر دلبر دل شد خدا، غیر خدا دیگه جلوه پیدا نمیکنه، ولی مواظبت میخواد. این دو. سه، اعمالی، حرکاتی، رفتاری که باعث میشه این هدف تقویت بشه، این انگیزه در ما قویتر بشه، ثابت قدمتر بمانیم، اونا رو مواظب باشیم. اینم میشه مراقبه. یعنی مراقب باشیم، مواظب باشیم، یه اعمالی رو باید انجام بدیم. حالا مثالم خیلی سطحیه. مثلا یه کسالتی داشتیم، صاحب نظرها به ما گفتن فلان ورزش رو اگر مقید بشید این کسالتتون برطرف میشه. خب ما این ورزش رو مقید شدیم، دیدیم حالمون خوب شد، کسالت برطرف شد، نشاط برگشت. حالا مواظبیم یا یادمون میره؟ اگر این عمل در حفظ سلامتی من مؤثره، صاحب نظران به من گفتن که آقا جون شما روزی نیم ساعت 20 دقیقه بایدی ورزش رو بکنی، مراقبم انجام بدم یا تنبلی نمیذاره یا عوامل و مشغله های دیگر نمیذاره. یه سلسله اعماله که اونا رو با هم بحث میکنیم، حرکات، افعال، عبادات برای همینه، یه سلسله عبادات اهم از واجب و مستحب که مواظبت و مراقبه نسبت به این اعمال اون انگیزه و هدف را تقویت میکنه، ثابت نگه میداره، نمیذاره سست بشه. چهار، یه اعمال و حرکاتیست نقطه مقابل سوم، از اون هدف دور میکنه. مثال جسمی زدم، ورزش. مثلا به من میگه اگه شما این نرمش رو انجام بدید یا این ورزش رو بکنید، این کسالتتون برطرف شده، این سلامتیتون میمونه سر جاش. ولی اگر شما به جای این ورزش مثلا این کار رو بکنید، اینجوری غذا بخورید، این مقدار بخوابید، یا اینجور محیط ها که آلودگی هوا زیاد داره رفت آمد کنید، سلامتیتون خدشه‌دار میشه. پس من دوتا عمل اینجا باید مواظب باشم. عملی که نشاط مرا تأمین میکند، تضمین میکنه، عملی که نشاط منو به هم میریزه. خب پس من دوتا مراقبه میخوام. مراقب باشم عملی که نشاط منو زیاد میکنه اونو انجام بدم، مقید بشم. مراقب باشم عملی که نشاط منو از بین میبره ترکش کنم، فاصله بگیرم. پس مراقبه در همه این مراحل مطرحه. یکی از اموری رو که هر چی تأکید کنم بازم کمه، باز میخوام یه آیه دیگه بخونم عنوان نمونه، که در قرآن کریم تأکید بسیار شده، معصومین علیهم السلام هی روش انگشت گذاشتن. چی باعث میشه که ما یادمون بره؟ گفتیم یادمون نره هدف چیه، گم نکنیم، مقصد رو گم نکنیم. یک، یادمون نره. دو، یه مثال بزنم. خب ایام حج امشب هم میدونید شما محرم میشید، یادش بخیر. من هر دفعه محرم شدم، چه حج چه عمره، این شعر رو زمزمه کردم با خودم، برای من لذتی داره. بعد از دعاها رو خوندن و اذکار رو گفتن و اینها، و این شعر رو با خودم زمزمه کردم: ملکا بزرگوارا تو بزرگ پادشاهی، به جز از در تو یارب نبود مرا پناهی. در جمله آشنایان زدم و نیافتم ره، به در تو رو نمودم به کمال روسیاهی. گرت از کرم پذیری نبود زیان سودم، به سرائر ضمیرم تو به جملگی گواهی. حالا آدم اون لحظه‌ای که داره محرم میشه، اون حالی که اون لحظه داره، احساس میکنه، مخصوصا وقتی که داره لباسا رو میکنه. من به ویژه با دوستانی هم که مشرف بودم گفتم، خب معمولا کاروانا میگن توی مدینه مثلا مسجد شجره محرم بشن، تو مدینه میگن تو هتل لباساتون رو در بیارید، احرام بپوشید، نیت نکنید، تو مسجد شجره که رسیدید احرام باز کنید و مجددا نیت کنید. من میگم این کارو نکنید، تو میقات لباسو بکنید، یعنی معلوم بشه اون جایی که رسیدی حالا دارید همه چیزو میکنید، از همه چی فقط لباس مونده دیگه، چون کسی حرکت کرده که فقط الان لباسه. اینجا مرزیست که اینم باید کنده بشه. حالا اون لحظه‌ای که دارید لباس از تنتون میکنید، اگر به خصوص دارید ذکر لبیک را هم بیان میکنید، لبیک اللهم لبیک، اون لحظه اگر این احساس رو داشته باشیم، خدایا از همه چی بریدم، همه رو گذاشتم کنار، اومدم سراغت، حالا با لبیک گویان میخوام بیام به سویت حرکت کنم. اما واقعا این 7-8-10 ساعتی که از مسجد شجره سوار اتوبوس میشیم تا مکه بریم، مثل تمرکز و حضور قلب در دو رکعت نماز. تو نماز نمیگیم دو رکعت نماز میخونم قربتن الالله الله اکبر، پشت سر انداختم، در ضمن این دو رکعت 5 دقیقه وقت میگیره، 10 دقیقه وقت میگیره، 4 دقیقه وقت میگیره، چند بار ذهنم جای دیگه میره. از لحظه‌ای که محرم شدم تا برم از احرام در بیام چقدر وقت یادم میره، سرگرمی های دیگه منو با خودم مشغول میکنه، و چقدر وقت توجه دارم که من محرمم، من توی وادی دیگه هستم. خب مراقبه و مواظبت نسبت به این امر، ما وقتی میگیم که انا لله و انا الیه راجعون، انا الیه راجعون، الی ربک کدهن فملاقی، اینا رو پذیرفتیم، همه حرفایی که گذشت. خب چه چیزایی در این مسیر ما رو غافل میکنه؟ مثلا بنده محرم شدم اومدم تو اتوبوس نشستم، اگر الان محرم شدم حالم اینجوریه، دارم گریه میکنم، منقلبم، لبیک اللهم لبیک میگم، مثلا فرض کنید یه تلفن به من میشه، آقا فلان معامله که بنا بود بشه کارش به اینجا رسید، ممکن از این 10 ساعتی که 10 ساعت طلاییه، چه 10 ساعتیه، همه چیزو گذاشتم کنار، محرم شدم اومدم تو حریم، یا محرم دانستن که محرم شدم، محرم شدن لازمش اینه که محرم بشم دیگه، دارن رام میدن، چون حرمه، تو حرم که نامحرم را نمیدن، پس منو محرم دانستن دیگه، حالا محرم شدم دارم میرم تو حریم، حرمه، دوست، یار. همین چند لحظه رو مشغول بحث راجب فلان معاملم، این میشه عدم مراقبه، این میشه عدم مواظبت، که لااقل این ساعتها باید. یا میام تو اتوبوس میشینم، بغل دستی شروع میکنه با من حرفایی زدن، که حرفا منو سرگرم یه عالم دیگه میکنه، همینجا مراقبه چیه؟ آقا نمیشه این چند ساعتی که با همیم یاد قیامت رو برام مطرح کنی؟ آقا این یک نمونه است که 10 ساعت محرم بودن از مسجد شجره تا مسجد الحرام، یا این 2-3 روزه ایام حج، 2-3 روزه ایام حج تمتع، عمر ما همین طوریه. ما در واقع لحظه مکلف شدن محرم شدیم. لحظه‌ای که مکلف شدی محرم شدی. جشن عبادت حساب داره، واقعا جشن داره. یعنی چی؟ یعنی خدا ما رو به عنوان عبد قبول کرد، میگه حالا عبد منی، بیا از حالا به بعد لیاقت داری مخاطب من بشی، به تو بگم این کارو بکن این کارو نکن. اما لازمه محرم بودن در طول عبادت یادتون نره، فراموش نکنید که محرم حریم و قرب الهی هستی. چی نمیذاره؟ این تلفنی که میشه ما رو سرگرم میکنه چیه؟ این بغل دستی که میاد میشینه حرفای عجیب و غریب میزنه ما رو به خودش مشغول میکنه چیه؟ تو آیات و روایات تأکید فرامان شده بر دلبستگی به دنیا. یه آیه دیگه هم بخونم، سوره مبارکه لقمان آیه شماره 33: یا ایها الناس، مردم، انسانها، اتقوا ربکم، تقوای خدایی پیشه بگیرید. خب تقوای الهی، بارها عرض کردم کلمه تقوا از وقایه است، خود را نگه داشتن. خود آقا کنترل کنیم خودمون، اینقدر زود خودمون نلغزیم، اینقدر زود نبازیم، اینقدر به فرموده مولا الناس و ثلاثه، عالمون ربانی او متعلمون علا سبیل نجا او همجون رعا یمیلون مع کل ریح اتباع و کل نائق. مردم سه دسته: عالم ربانی، خب رفته رسیده خوشا به حالش، متعلم علا سبیل نجا، شاگرد و متعلمی که اگر عالم نیست متعلم است، داره راد یاد میگیره تو راهه، با علما میشینه پا میشه، علا سبیل نجا. این دوتا نباشه، او همه جون رعا یمیلون مع کل ری، اون سبک سران بی ارزشی هستن که هر طرف باد وزید به همون طرف اینا رو میبره، اتباع کل نائق، هر سر و صدایی هر جا میشه اینا رو به طرف خودش جذب میکنه. خب اگر تقواست نیکم خودمونو نگه داری، پول میبینه طرف خودش گول میخوره، یه دختر یا پسر رو میبینه غریزه جنسی کاری میکنه همه چی یادش میره، یه وعده یه میز بهش میدن همه حرفایی که میزد یه جور دیگه میشه، یه علاقمندی به جمع و دار و دسته مطرح، بابا چه خبره؟ اتقو، تقوا پیشه کنی. اما این تقوا رو در رابطه با رب مطرح کرده، یعنی اگه میگیم تقوا برای خدا، خدایی که داره شما رو تربیت میکنه، یعنی اگه میخواید به اون تعالی برسی، تجلی ربوبیت خدا برای شما، تجلی ربوبیت خدا برای ما میشه چی؟ اگر خدا رب است ما باید بشیم متربی، تأثیر رب در متربی نتیجه تربیته، تجلی و تأثیر رب مربی در متربی چیه؟ نتیجه تربیت. خب میخواید نتیجه تربیت الهی رو بگیرید با تقوا داشته باشید. حالا یا ایها الناس اتقوا ربکم وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. آقا خشیت پیدا کنی، بترسی، یه روزی رو در پیش دارید که نه فرزند میتونه برای پدر مادرش کاری بکنه، نه پدر مادر میتونن برای فرزند کاری بکنن، هر کسی هر کاری باید بکنه باید خودش برای خودش کرده باشه. حالا منظورم اینجاست، ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله. خوب دقت بفرمایید. ان وعد الله حق. آقا این حرفایی که خدا گفته اینا راسته، ما اینا رو باور کردیم. مثالی که زدم باورم شده اینه که تو کیف قیمت داره، پس مواظبت کنم، مراقب باشم دیگه. ان وعد الله حق، چه چیزی وعده حق را از یاد ما میبرد؟ چه چیزی نمیذاره این وعده حق رو بهش حساسیت نشون بدم؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. آقای سرگرمی دنیا، وای از مشغله های دنیا، وای از لذت پذیرایی دنیا، وای از زینت خواهی دنیا، وای از شهوت رانی دنیا و وابستگی به دنیا. فلا تغرنکم، بابا گولتو نزنه حیات دنیا. ببینید تقوا رو میگه برای تجلی ربوبیت رب، خشیت رو میگه از روزی که حتی پدر و مادر فرزند به درد هم دیگه نمیخورن. تأکید میفرماید وعده خدا حقه، پس در کنار همه این ارزش ها میفرماید حیات دنیاوی گولتو نزنا. پس یکی از این رهزن ها که همه اینا رو ممکنه باعث بشه از بین ببره چیه؟ حیات دنیا، غرور حیات دنیاویه، فریب زندگی دنیاست. پس مراقب چی باشیم؟ خیلی باید حواسمون جمع باشه، خیلی باید حواسمون جمع باشه. چه خطری به اندازه حیات دنیا برای ما در کمینه که قرآن بعد از خطر حیات دنیا خطر شیطان رو گفته. حالا همین آیه میخونم، بعد از خطر فریب حیات دنیوی فریب شیطان رو مطرح کرده. شیطان رو چند جلسه ما بحث کردیم از قرآن که چه دشمنیه، ولی چرا قرآن کریم در آیه 35 سوره لقمان وقتی خطری را که ما رو از راه به در میکنه داره مطرح میکنه، میگه این خطر خیلی زیاده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نکنه این سرگرمی دنیاوی شما را از اون هدف باز بداره. پس اینجا مراقبه باید چی باشه؟ خیلی دقیق باشه. و وقت بعضی از بزرگانی مراقبه ها رو چجوری انجام میدادن، مثلا حالا من نمیگم من و شما این کار رو بکنید، من نمیدونم، خودتون میدونید، اگرم فکر میکنید میتونید این کار رو بکنید، معلوم نیست مضر باشه، کار خوبی شاید باشه. بعضی بزرگان این کار رو میکردن، میگه قبری کنده بود تو اتاق کارش، روشو پوشونده بود. هر روز صبح قبل از این که سراغ هر کار بره، میومد فرشو میزد کنار، در قبر رو باز میکرد، میرفت تو قبر میخواد. این مرده‌ای که تو قبر میخواد دفن کنن به همون حالت تو قبر میخوابید. بعد این آیه شریفه رو بلند میخواد، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا کلمه و قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. وقتی مرگ احدی فرا میرسد فریاد برمیاره، خدایا منو برگردون، خدایا مهلت دیگه بده، خدایا فرصتی بهم بده، باشه کارایی که میتونستم بکنم نکردم جبران کنم. ندا میاد کلا نه نمیشه. خب این یه حرفی است که اونا میزنن، من ورائهم برزخ، عالم برزخه. اینو میخون بعد از قبر میومد بیرون، لبه قبر مینشست، خودشو صدا میزد، میگفت فلانی فرض کن مردی، صبح گذاشتن تو قبر، امروز روز واقع مطلب. عزیزان من کدوم ما میدونیم مقدر ما چیه؟ ما فردا شب این موقع بناست تو قبر باشیم یا بناست تو این عالم باشیم؟ هفته دیگه این موقع بناست تو قبر باشیم یا بناست تو این عالم باشیم؟ ماه دیگه این موقع ما بناست تو قبر باشیم یا بناست اینجا باشیم؟ ما که نمیدونیم. لذا طرف خودش، اینا مراقبه های عملیه، خودش رو صدا میزن، میگفت فلانی فرض کن مردی، تو رو گذاشتن تو قبر، طبق این آیه شریفه گفتی خدایا منو برگردون، از قبر اومد بیرون، خب حالا برگشت، میخوای چیکار کنی؟ شروع کن ببینم چیکار میکنی. اما آیه رو دقت بفرمایید، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، زندگی دنیوی گولتون نزنه ولا یغرنکم بالله الغرور. همه مفسرین گفتن این دومی و فریب ندهد شما را در راه خدا غرور، عامل فریب. میگن اولش که گفت دنیا شما رو گول نزنه، دومی عامل غرور. این عامل غرور چی بود؟ این شیطانه. اول دنیا رو مطرح میکنه، بعد شیطانو. خب حالا ما بناس گفتیم مراقب باشیم تو این مسیری که داریم حرکت میکنیم. این چارتایی رو که اسم بردم، باز یه بار دیگه اسم ببرم، خوب دقت کنید. یک، هدف فراموش نشه. هدفمون چیه؟ چیکار داریم میکنیم؟ هدف غلط نیاد جاشو بگیره. اگر یه شیء گرانبها دستتونه، الان ببینید شما یک، مثلا حالا من این اصطلاحات چیزی رو بلد نیستم، طلا فروشا رو، یه طلا، یه جواهر، یه بریلیانی، نمیدونم، از این چیزایی که خیلی قیمت داره، این الان تو دست منه، بدلیش هم هست. آقا ندی بدلی رو بگیری. و بدتر از این اینه که میدم بدلی رو میگیرم دلم خوشه. ببین یکی که دست منه چقدر براق‌تره. حالا این فرض کنید طلای 18 عیاره، یه کمی گرد و خاک روش گرفته، ماته، براق نیست، یه بدلی براقه. میگه میخوای اینو بهت بدم اینو؟ یه باشه، اونو گرفتم، تازه دلم هم خوشه. چیو میخوام بگیرم که لقاء رب رو بدم؟ نکنه جایگزین بشه. ممکنه به ذهن برخی خطور کنه آقا داری سخت میگیری، یه حرفا چیو میزنی؟ بالاخره ما تو این دنیا اومدیم داریم زندگی میکنیم و یک مدتی بعدم میمیریم و نمازمونه میخونیم، روزمونه میگیریم، عبادتونه میکنیم، خیلی هم حالا چرا اینقدر سخت میگیری؟ چشم، بذارید از امام باقر علیه السلام بگم. امروز دو تا روایت میخوام از امام باقر بخونم سلام الله علیه. ببینید چی دارن به ما یاد میدن، اینا چیه. بهار جلد 46 صفحه 243، بهار الانوار جلد 46 صفحه 243. ان ابی بصیر قال. ابی بصیر میدونید نابینا بود، از اصحاب لایق امام باقر و امام صادق علیه السلام. میگه دخلت المسجد مع ابی جعفر علیه السلام. ابی جعفر، ابو جعفر امام باقر علیه السلام. من همراه امام باقر علیه السلام داخل مسجد شدیم. و الناس یدخلون و یخرجون. جمعیت می اومد و می رفت، یا عده وارد مسجد می شدن، یا عده از مسجد خارج می شدن. فقال علی، امام باقر علیه السلام به من ابا بصیر فرمودن سل الناس هل یروننی، از مردم سوال کن آیا منو می بینن؟ خوب دقت کنی چی می خواهم عرض کنم. امام باقر علیه السلام تو مسجد، ابا بصیر هم همراهش، مردم هم میان تو مسجد و میرن. امام باقر علیه السلام به ابا بصیر میفرماید از مردمی که میان و میرن سوال کن منو میبینن؟ فکل من لقیته قلت له. ابا بصیر میگه هر کسی را که من توی مسجد ملاقات میکردم، یعنی متوجه میشدم داره میاد و میره، چون خودش که نابینا بود ولی اینا میان میرن، سر صدا رو میفهمم، یکی میاد سلام میکنه، یکی مثلا از من میپرسه حال چطور، یکی با اون، یکی میفهمیدم مردم میان میرن. فکل من لقیته قلت له، هر کسی رو که من متوجه شدم الان وارد مسجد شده یا اینجاست، بهش میگفتم ارأیت ابا جعفر علیه السلام آیا امام باقر رو دیدید؟ حالا من اینجوری، چون امام به من فرموده بود که اینجوری سوال کنید، یقول لا، میگفتن نه. دقت کنید چیه، یقول لا و هو واقفون. حالا امام اونجا ایستاده بود و هو واقفون، امام علیه السلام اونجا ایستادن و ابا بصیر میخوان یه درسی بدن، یه چیزی رو بفهمونن، خیلی آقایون ظریفه. دقت کنید بعدش رو، امام به ابا بصیر میفرماد از مردم سوال کنید منو میبینن؟ ابا بصیرم میگه هر کسی که من متوجه میشدم الان تو مسجد میاد میره، میگفتم ارأیت ابا جعفر علیه السلام، آیا شما امام باقر علیه السلام رو دیدید؟ یقول لا، گفتن نه، نه می گفتن نه. و هو واقفون حتی دخل ابو هارون المکفوف. ابو هارون مکفوف هم از اصحاب امام باقره که او هم نابینا بود. ابو هارون مکفوف نابینا بود مثل ابا بصیر. حالا اینو دقت کنید، حتی دخل ابو هارون المکفوف، ابو هارون مکفوف وارد شد، چون هارون ممنوع صرف اضافه میشه نصب میگیره، ابو هارون المکفوف قال. اینجا امام علیه السلام یواشکی اشاره کرد به ابا بصیر، سل هازا، از این سوال کن. فقلتو هل رأیت ابا جعفر علیه السلام؟ ابا بصیر به ابو هارون مکفوف که نابینا بود گفت آیا امام باقر علیه السلام رو دیدی؟ متوجه شدی؟ مثلا حضرت کجا هستن؟ فقال الیس هو بقائم؟ مگه نمیبینید اینجا ایستاده؟ الیس هو بقائم؟ مگه این نیست که اینجا ایستاده؟ حالا ادامه شو ببینید. قال و ما علمک؟ ابا بصیر به ابو هارون مکفوف از کجا فهمیدی؟ و قال فکیف لا اعلمو و هو نور ساطعون. من نفهمم، این نور درخشنده ای داره، نورش همه جا رو گرفته. اول میخوام یه درد دل کنم، چرا اینجور روایات طرح نمیشه؟ این که من مدرک خوندم جلد 46 بهار صفحه 243، چرا این روایات طرح نمیشه؟ این یک. دو، چرا افرادی که بینا بودند امام باقر علیه السلام را نمی دیدند، ولی فردی که علی الظاهر نابیناست او امام را می بینه؟ و چرا امام باقر علیه السلام یه همچون موضوعی را طرح کردند؟ مثلا چرا امام باقر علیه السلام و ابا بصیر نفرمودند بیا تو مسجد به مردم بگو شکیات نمازشون از من بپرسن؟ اشتباه نکنید، اینا رو باید بلد باشیم. این من نفی اون نمی کنم، ما شکیات نماز هم باید بلد باشیم، واجبات رو بدونیم، محرمات رو بدونیم، ولی میخوام بگم چه رازی دارد که امامان علیهم السلام یه همچون مطالبی رو برای بعضی ها مطرح میکردن؟ که الان یه نمونه دیگر هم براتون میخونم از امام صادق علیه السلام، اونم با بعضی اصحاب. یعنی چی؟ یعنی فکر نکنید دین فقط همین احکام ظاهریه اولیه است، اینا بخشی از دینه. حقیقت دین چشم دل باز شدنه، حقیقت دین یافت حقایق عالم معناست، حقیقت دین واقعیت‌های برتر عالم رو مشاهده کردنه. یک نابینا نورانیت امام رو به گونه‌ای متوجه می‌شود که امام یعنی مظهر حقیقت عالم وجود، مظهر حقیقت عالم و وجود رو او به گونه‌ای در می‌یابد بقیه‌ای که تو مسجد وارد میشن و خارج میشن قدرت دیدن ندارن. هم میخواد بگه آقا جون به این مسائل ظاهری دلتون رو خوش نکنید، بیاید بالاتر، یعنی هدفتون رو بالاتر بگیرید، مراقب باشید هدفتون چیه، دست کم نگیرید خودتونو. به یه مثال بزنم، شما یه دانشجویی رو بهش بورسیه تحصیلی میدید بره فلان کشور، میره در فلان کشور، به اقتضای استعدادی که داره، رشته‌ای که در اون رشته میتونه صاحب نظر بشه، حالا در اون کشور یک محیط علمی بالا، اساتید، دانشجویان، محققین، صاحب نظران، کلاس، کتابخونه، آزمایشگاه، فضا فضای علمی اینچنانیه. یه وقت میگن تو باید اینجا باشی تو بالاترین سطح این جمع علمی. یه وقت خدایی نکرده یه مقداری ضعف نشون میده، شیطنت میکنه، لیاقتی که باید از خودش نشون بده نشون نمیده، میگه ببرید تو کلاس پایینتر، میبرن تو کلاس پایینتر. یه وقت ممکنه بگن اصلا از این کلاس بیرونش کنید. آیا اگر بورس تحصیلی است و استعداد هست برای این کلاس بالا نباید خودم آماده کنم؟ چرا من از کلاس بیرون کنم؟ چرا تو کلاس پایینتر بشینم؟ آقا امام باقر میفرماید شما میتونید اینجوری حقیقت رو بفهمید، پس چرا به مراحل پایینتر دارید قانع میشید؟ این روایات داره اینا رو به ما میگه. یه نمونه دیگه بگم شاهد این مطلب، عمار ساباتی از راویان و اصحاب امام صادق علیه السلام که او هم از افراد ارزنده است. جلد 27 بهار، جلد 27، حالا میگم صفحه چند بود. عمار ساباتی میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک، به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدات بشم، خدا منو فدای شما قرار بده. احب ان تخبرنی به اسم الله تعالی الاعظم، میخوام منو به اسم اعظم خدا خبردار کنی، خبر بدی. یک، چرا امام صادق علیه السلام نفرمودن معذرت میخوام، فضولی موقوف، به نمازتون رو بخونید، روزتون رو بگیرید، یه حرفا چیا میزنید، چرا میخواید تو این وادیا بیاید؟ چرا امام نفی نکردن؟ حالا میگم بعدش چی فرمودن. و اونم مثل عمار ساباتی که از اصحاب جانانه امام صادقه، حالا ادامش ببینیم چیه روایت. یعنی چی؟ یعنی عزیزان من مراقب بودن به چیزای دم دستی قانع نشن. یه وقت شما مثلا همچی جلسه الان دوره همیم در سطح خودمون داریم بگو مگو میکنیم، یک آقازاده 4 ساله 5 ساله وارد این مجلس میشه با مادرش با پدرش، خب او تحمل این مجلس رو نداره، ممکنه بگن که برای شما بازی کامپیوتری توی اتاق دیگه تنظیم کردیم، برو اونجا بشین بازی کن، براتون اسباب بازی گذاشتیم، با 2-3 تا از دوستان دیگه تو اون اتاق برید با هم بازی کنه، شکلات و بستنی تو اون اتاق گذاشتیم، برو اونجا مشغول باش. آقا اگر به یه بچه 4-5 ساله بگن برو با اون شکلات مشغول باش عیب نداره، ولی اگر من وارد این جلسه بشم به من بگن برو اونجا با اون شکلات مشغول باش، نشون میده که من سطحم هنوز در حد اون 4-5 ساله هست دیگه. آقا اولا اصحاب میفهمیدن، میگفتن آقا ما چیزای بالاتر میخوایم، ائمم تشویقشون میکردن، اگه مراقبیم آقا مراقب باشیم ما چی میخوایم، فکرمون چیه، هدفمون چیه، جایگزین نکنیم. لذا میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک، فداتون قرار داده بشم امام صادق، احب ان تخبرنی به اسم الله تعالی الاعظم، منو به اسم اعظم الهی با خبر کنید. فقال لی لن تقوی علی ذلک، قدرتشو نداری، نفرمود غلطه، فرمود قدرتشو نداری، باید به این درجه برسید. پس آیا میشه یه کاری کرد آدم اینا رو پیدا کنه؟ ادامه چی فرمودن؟ قال فلما الهتو، الها کردن یعنی اصرار ورزیدن، قال میگه ول نکردم، حمام یادتونه توی خطبه حمام و امیرالمومنین عرض کرد آقا صفت متقین رو برای من وصف کنین، صفلی المتقین، حضرت فرمودن ظرفیت نداری، اصرار ورزید. گاهی میخوان شدت علاقه رو ببینن، طرف اومده مثلا یه سوالی از یکی بپرسه، مخصوصا تو اهل دلا اینا رسمه، طرف رفته از یه بزرگی سوالی بپرسه، عمدن میخواد یه کمی طرف رو مثلا نسبت به خودش یا میزان مثلا پا فشاری یا شناختش رو برای خودش معلوم کنه، مثلا یه چیز پرتفلایی میگه، عمدن پرتفلا میگه، عمدن یه جوری نشون میده، یا یه حرف مثلا شلی میزنه، طرف هم نگاه و یکی میگهش بریم و دیوونه هست، او که میره یه اهل دل بقیه میگه دیدی یا منو شناخته بودی یا نشناخته بودی، اگر نشناخته بودی چرا این سوال کردی، اگر شناختی باید وای میستدی. لذا یه بحثی هست توی عرفان، میگن اگه از این در راه ندادن از در بعدی بیا، از اون در راه ندادن از در بعدی بیا، در همون طوری که در خانه خدا اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را، در خانه اولیای او هم همینطوره. لذا ببینید قال فلما الحتو، الها کردم، اصرار فرزیدم، قال فمکانو که ازن، خیلی خوب یه دقیقه اینجا بشین، تو جاد باش. ثم قام فدخل البيت هنيئا ثم صاحبي. آقاتش بردن داخل منزل، یعنی اینجا بیرون که بودن رفتن اندرونی تی اتاقی، جای خلوتی، هنيئا یه مدتی کوتاهی، ثم صاحبي سپس منو صدا زدن. ادخل بیا داخل. من عمار ساباتی وارد خانه شدم. فدخلت فقال لي ما ذلك. تو روایت نداری چی و حضرت نشون دادن فرمودن اون چیه، فقط این مقدار داره. فدخلت فقال لي، من داخل شدم، امام علیه السلام به من فرمودن ما ذلك اون چیه. فقلت اخبرنی بهی جعلت فداک. عرض کردم که آقا جون به من شما خبر بدید، شما منو بشناسانید. قال، حالا البته میتونه، اینجا من با قرینه اینجوری معنی کردم، چون مازالک میتونه مثلا نسبت به همون سوالش باشه، آه چی میخوای چی میگی، من گفتم شما خبر بدید، نسبت به همون اسم اعظم اینها. حالا با یه توجه اونم عرض کردم، کاری به این جزئیات نداره. فقلت اخبرنی بهی جعلت فدا، گفتم آقا جون شما منو خبردار کنید، شما منو بگید فداتون بشم. قال فوضع یده علی الارض، دستشونو گذاشتن رو زمین. فنظرت الی البیت یدور بی، من نگاه کردم خونه داره میگرده مثل سنگ آسیا، یدور بی همینجور خونه داره دور میزنه و منو داره مثل این که میگردونه. و اخذنی امر عظیم، یک امر عظیمی حالت عجیبی به من دست داد، مثل که من دارم حال عجیبی پیدا میکنم. که تو اهلک، نزدیک بود هلاک بشم، مثلا داشتم از قالب تویی میکردم از شدت عظمت این حالتی که الان تو خونه پیدا شد. فزحکه، امام صادق علیه السلام خندیدن. فقلت جعلت فداک، گفتم آقا جون فداتون بشم. حسبی لا اورید، بس من دیگه بیشتر نمیخوام، حسبی لا اورید، من کافیمه دیگه نمیخوام. خب سوال یک، از امام باقر علیه السلام یه نمونه عرض کردم، اگر وقت باشد و خدا توفیق بده یه مقدار از این تیپ روایاتو میخوام بیارم بحث کنم. چرا امام باقر میفرماید ابا بصیر ببین مردمی که میان تو مسجد و میرن کی منو میبینه؟ ابو هارون مکفوف میبینه، میگه نورانیت حضرت به گونه ای ساته است، علیس هو و به قائم، مگه نیست که اینجا ایستاده؟ عمار ساباتی میگه آقا اسم اعظم الهی رو اول حضرت میفرماد قوه ندارید، ولی نفرمود حتی گوشه ایشو بهت نشون نمیدم، یه گوشه ای رو نشون میده بعد بگه ظرفیت میخواد اینجا بیاید. یعنی چی؟ چرا این روایات رو گفتن که اصحاب برای ما نقل کنن؟ یعنی عزیزان وادی معرفت الهی، آثار قرب حضرت حق، مقام ولی اللهی پیدا کردن، ولی اللهی خاص که مال معصومین علیه السلامه. الا ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذ نظر الناس الى ظاهرها و اشتغلوا بعاجلها اذ اشتغل الناس بعاجلها. این که برای ما هم هست، اگر بناس به مقام ولی اللهی نازل بشیم که این همه آثار ارزنده رو خداوند از وجود این انسانها میتونه بروز بده، میگه اینا رو ببینید، بیاید توی این وادی، یکیش میشه سلمان، یکیش میشه جابر جوفی. حالا از جابر جوفی هم یه چیزی از امام باقر براتون میخونم. جابر جوفی وقتی که ظرفیت داره امام باقر علیه السلام به او یاد میده، بعد میفرماد جابر راضی نیستم اینا رو به دیگران بگی. ها چرا؟ ظرفیت نیست. هر وقت خیلی برات سنگینی کرد برو یه گودالی بکن، کنار گودال باسا، سر تو دل گودال کن، درد دل کن. مردم من در حسرت فهم درست این که میگویم به قدر فهم توست. پس مراقب هدف باشیم، قانع نشیم به یه چیزای معمولی ها. اینا تو روایات معصومین ماست، پس میشه به اینجا رسید. خب حالا اگه بناس به اینجا برسیم چجوری؟ بذارید یه روایت دیگه از امام باقر علیه السلام از تحف العقول براتون بخونم. تو بخش وصایا سفارشات امام باقر علیه السلام به جابر جوفی، جابر جوفی میدونید از اصحاب سر امام باقر علیه السلام بود. جابر جوفی برای امام باقر مثل سلمان فارسی برای امیرالمومنین، مثل کمیل برای امیرالمومنین، اینا آدمایی بودن، اینا کسایی بودن. ضمناً بگم این ابو هارون مکفوف اگه اشتباه نکنم همون کسی است که امام صادق فرمود برو تو تنور، رفت همونا، یه همونه. اون وقت اونجا اونجوری نشون میده. حالا برگردیم. قال الباقر علیه السلام، تو تحف العقول بخش وصایای امام باقر به جابر جوفی. یا جابر، ان المؤمن معنیون، انا انیه عین و نون و یا، سختی و دشواری. معنیون، معنی یعنی اسم مفعول از انا، سختی کشیده شده، دشواری رو تحمل کرده. یعنی چی؟ یعنی تیتیش مامانی نازک نارنجی، خیلی همچین مسلمان زربرقی، خیلی جیگل معاب نیست. منظورم چیه؟ نه ترتمیز نبودن ها. یعنی بعضی ها خیال میکنن آقا آسته برو آسته بیا، من آروم خوابم سر ساعت، استراحتم سر ساعت، قضام به موقع، این حرفان نیست، میچزونن آدمو. ناز پرورده تنعم، نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، باید بسوزیم. بزرگی میگفت، من از یه حرفش خیلی خوشم آمد، معلوم بود تو جانش جا گرفت. آخه بعضی حرف که میزنن آدم میفهمه از گلو به بالاست، بعضی ها وجودشون این حرف در میاد، از جانش این حرف در می اومد. می گفت اگر یه حضرت زهرا ما می داشتیم سلام الله علیها 70-80 سال عمر می کرد، عمر طبیعی که بقیه، پسرش رو زن می داد، دخترش رو شوهر می داد، شوهرش به حکومت می رسید، خلافت می کرد، همه می اومدن دستش رو می بوسیدن، یه زندگی راحتی و خیلی هیچ. بعد از 70-80 سال هم به مرگ طبیعی از دنیا می رفت. یه حضرت زهرایی 18 ساله از دنیا میره، پهلوشو میشکنن، صورتشو سیلی میزنن، شوهرشو خانه نشین میکنن، شوهرشو میکشن، بچه هاشو میکشن، و و و و. کدوم حضرت زهرا دنیا را آتش زده؟ کدوم حضرت زهرا دنیا را آتش زده؟ یه حضرت زینبی بود سلام الله علیها، همه احترامشو نگه میداشتن، همه خدمت بهش میکردن، عمر طبیعیش هم میکرد، بعدم به صورت خیلی طبیعی. یه حضرت زینبیه که هنوز چیزی چشم باز نکرده، میبینه مادرش مجروحه شده تو خونه افتاده، هنوز چیزی از عمرش نگذشته، خانداری باید بکنه. از حساسترین دوران عمرش 4-5 سالگی تا 25 سال بعدش باباشو خانه نشین میبینه، بعدش هم که میان با باباش بیعت میکنن، میبینه شب و روز باباش داره ناله میزنه خدایا منو از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده، خدایا با من چه کرده. بعدم فرق شکافته بابا رو میبینه، هنوز چیزی نمیگذره، غربت و تنهایی و خانه نشین برادرش رو میبینه، بعد لخته های خون داخل بدنش رو از طریق سم توی لگن میبینه، بعد سر بریده ابی عبدالله میبینه، کربلا میبینه، اسارت میبینه، و و. کدوم زینب است که عرش رو به لرزه در میاره؟ نالیدن مرحوم صغیر اصفهانی میگه عجب زیباست، نالیدن مهجوران سوز دگری داره، آهی که ز دل خیزد بر دل اثری داره. یه بزرگی تشبیه میکنه، میگه اگر یک مادری خدایی نکرده جوانشو از دست داده، داغدار جوانشه، خاله میاد، عمه میاد، دایی میاد، عمو میاد، خانمای همسایه میان، دوره ور میشینن، دوره وری ها گریه میکنن، مادرم گریه میکنه، قابل مقایسه هست؟ مادر از جگر میسوزه، لذا اگه بخوادم خودشو کنترل کنه میسوزه، کنترل میکنه. خدا بندگانی را که می خواهد آه آتشین داشته باشد،
الهی سینه ایده آتش افرو در اون سینه دلی وان دل همه سوز، دلی که آه از اعماق جان در محضر امام صادق بود. این حدیث رو دقت کنید، آتش به جان آدم میزن. در محضر امام صادق علیه السلام بود، یه آه کشید، یه بنده خدایی بود آه. یکی خواست به اون آقا اعتراض کنه که چرا در محضر امام مثلا اینجوری ناراحتیتون رو نشون میدید. امام فرمود خدا رو صدا زد. عجیبه این حدیث، فرمود خدا رو صدا زد. آه اسمی از اسمای الهیه. امام صادق فرمودن یعنی چی؟ ما کجا داریم آه اسمی از اسما؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی دل می سوزد از اعماق وجودش ناله سر میده، یعنی داره خدا رو صدا میکنه، منتها زبان حال این صدا آهه. این دل شکسته که فرمود من در قلب منکسرم، من در دل شکستم، اگه میخواید منو پیدا کنید اونجا ببینید، یعنی این حالتی که در این دل باید پیدا بشه. این با نارنجی بودن و با خیلی خوابم سر ساعت باشه، خوراکم سر ساعت باشه، همه چیزم روبرا با نظم زندگی منافات نداره، بد برداشت نشه. نه، به قول حافظ در شرط حادثات برون آی از لباس، که اول شرط شناوری برهنگیست. میخوای شناور بشی لباس رو بکن بنداز دور، نمیشه اینا رو داشته باشی شنا کنی. میخوای به مقام قرب حق برسی، میخوای این ارزش ها رو پیدا کنی، میخوای بپذیرنت، باید سختی رو تحمل کنی. لذا یا جابر ان المؤمن معنی به مجاهدت نفسه، مؤمن سختی کشنده است، رنج تحمل کرده است برای مجاهدت نفسش. یعنی این هواهای نفس، این تمایلات، این خودخواهی ها، این منیت ها، این بعد خطرناک شیطانی که در دنیای وجود من داره زبانه میکشه، مؤمن سختی درگیری با اینها رو تحمل میکنه. لیقلبها علی هواها، تا اینکه نفسش را بر هوایش غلبه بده. فمرتن یقیم و عودها، فمرتن گاهی یه دفعاتی، یقیم و عودها، عبد یعنی کجی، این کجی نفس را، این بدی نفس را، منظور هواها و خواسته های حیوانی رو. فمرتن یقیم و عودها، یه دفعاتی، یه واقعهایی، این کجی ها رو راست میکنه، تو مسیر میاره. و یخالف و هواها فی محبت الله، و مخالفت میکنه با هوای نفس به خاطر محبت خدا. یعنی حتی ارزش میره ارزش بالاتر از خوف و رجا، محبت. و مرتن تسرعه نفسه فیتبع هواها، فمرتن و مرتن و گاهی هم یه دفعاتی هم، تسرعه نفسه، نفسش رو به زمین میزن. یعنی مؤمن اینجوریه، فکر نکنین همیشه مثلا یه وقت هم اگه زمین خورد حالا بگه من دیگه فاسقم، نه، ممکنه یه مؤمن حالا داره با نفسش در میفته. فمرتن یه دفعاتی، یقیم و عبدها، نه، میتونه کجی رو راست کنه، تو مسیر بیاره، با نفس در میفته، اما یه وقتایی هم زمین میخوره. تسرعه نفسه، نفسش رو میندازه زمین. فیتبع هواها، از هواش تبعیت میکنه، ولی چون مؤمن است، اون حرفای قبلی، فینعشه الله، فینتعشه، فینعشه الله، خدا دستگیری میکنه. حالا که خورده زمین، خدا میگه دست بده بگیرمت، پاشو میخوام بلندت کنم. فینتعشو، او هم دستشو میده، دستشو میگیره. یعنی یه وقت خدا دست راز میکنه، ما دستمونو نمیدیم. این خطرناکه. میگه مؤمن اونه، اگر زمین خورده خدا بی راحتی ولش نمیکنه، میگه بده دستو بده، صد بار اگر توبه شکستی بازا. خدا میگه بندم، ردت نمی کنم، دوست دارم، بیا دستو بده بگیرمه. و ولی وای بر من که دست دراز نمی کنم. قبول نمی کنم. نمی گیرمش. حضرت فرمود مؤمن دست رو دراز می کنه. دست می ده. فینتعشو و یغیل الله اسرتهو. حالا که افتاده زمین، گاهی همین افتادنهای زمین، خدا میگه ها خوردی زمین، طرف مثلا یه گناهی کرده. این روایت رو دقت کنید، بگم تا این روایت رو معنی کنم. طرف گناهی کرده، یه وقت میگه خب چه کنیم آقا دیگه، مگه ما معصومیم؟ بشر همینه دیگه. این خطرناک، این خطرناک. اما یه وقت گناهی کرده، شب جمعه است، دل شبه، روز عرفه است، شب قدره، یه واشکی یه گوشه خلوتی میگه خدایا گرفتارم، خدایا آلوده شدم، خدایا افتادم، خدایا زمین خوردم. این فرد روایت داره که مذنب تائب، مذنبی که گناهکاری که حالت توبه داره و شرمنده است، از مطیع مقرور و عجبدار بالاتره. یعنی یه وقتم از اون وری، ما که الحمدلله نمازامونو خوب میخونیم، نه، یه وقت میگه خدایا من افتادم، خدا میگه دستو بده من بگیرم، دستو دراز میکنه. حالا خدا چی میکنه؟ و یغیل الله اسرته، خدا اسرتش، لغزش رو اقاله میکنه. اقاله میکنه یعنی چی جانم؟ کنار میزنه، برطرف میکنه. خداوند اسرتش و لغزتش رو میبخشه. فیتذکر و فا داره، نتیجه این دستگیری خدا و او هم دستشو به خدا میده، خدا هم اقاله میکنه اسرتشو، چیه؟ حالا متذکر میشه، یعنی مطالب تو یادش میاد، متوجه. و یفزع الی توبه، کشیده میشه به طرف توبه، فزع در توبه پیدا میکنه. بعضیا دیدید حال توبه ندارن، گناه کرده میخواد توبه کنه، حال توبه نداره. ولی بعضیا توبه کردن، بعد از توبه هم گناه نمی کنه، الحمدلله جبران کرده، ولی تا باز میگی گناه و توبه میلرزه. این فزع در توبه است. چرا؟ میگه خدا این کارو براش میکنه. ول مخافه، خوف پیدا میکنه. فیزداد و بصیرتن و معرفتن، پس نتیجهش این میشه که بصیرت و معرفتش بیشتر میشه، زیاد میشه. لما زید فیه من الخوف، چرا؟ به خاطر اینکه خوفش زیاد بوده. یعنی وقتی این خوف رو پیدا میکنه، خدا هم بصیرت بهش میده، خدا هم معرفتش رو زیاد میکنه. و ذالک بان الله یقول، امام باقر فرمودن این همونیست که خدا تو قرآن فرمود. تو قرآن چی فرمود؟ این آیه رو قبلا بحث کردیم، سوره اعراف آیه 200، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا و اذا هم مبصرون. کسانی که تقوا پیشه میکنن، آیه رو قبلا مفصل بحث کردم، کسانی که تقوا پیشه میکنن وقتی شیطان دور بر اینا میگرده و شیطان اینا رو در بر میگیره، اینا متذکر میشن. وقتی متذکر میشن بصارت پیدا میکنن. پس مراقبه، مواظبت. مواظبت از چیز گرونبهایی که داریم از دست ندیم. چهار تاشو امشب ذکر کردم. یک، هدف خوبی اگه به دست آوردیم فراموش نکنیم. دو، جایگزین نکنیم، چیز دیگه جاش نذاریم. سه، چه اعمالی باعث میشه که ما به سوی اون هدف بهتر حرکت کنیم و تقویت بشیم، مواظبش باشیم. چهار، چه اعمالی ما را از اون هدف والا باز می‌داره. اشاره کردم آیه 33 سوره لقمان گفت فریب دنیا و فریب شیطان را نخورید. امام باقر علیه السلام به ابوبصیر فرمود ببین مردم تو مسجد همه چشم دارن ولی منو نمیبینن. ابو هارون مکفوف چشم نداشت ولی میدید. پس معلومه یه دیدن دیگه میتونه مطرح بشه. امام میخواد بگه چشم دل باز کنید تا که جان بینید، وانچه نادیدنیست آن بینید. عمار ساباتی به امام صادق میگن اسم اعظم به من یاد بدید، خبر بدید. حضرت نمیفرمان این حرفا چیه؟ میگن ظرفیت دارید. میبرن اندرون، یعنی همه نمیتونن بیان، تو بیا. یه گوشه اینشون میده، طرف داره غالب تویی میکنه. این روایات برای چیه؟ توجه داشته باشیم به کجاها میتونیم برسیم. اگه یه دانشجویی رفته توی کشور تحصیل کنه، میتونه تو کلاس بالای علمی باشه، او رو از کلاس بالای علمی بیارن تو کلاس معمولی، این ضرر نیست. ما رو تو کلاس اونچنانی ائمه میتونن راه بدن، چرا تو کلاسای پایین باشیم؟ کلاسی که امام باقر علیه السلام به جابر جعفی فرمودن سختی مجاهده با نفس رو داشته باشید، خدا دستتون رو میگیره. اگه یه دفعه زمین خوردید، خدا دست دراز میکنه. اگه خدا دست دراز کرد، دستو بده بهش، بذار دستو بگیره. اگه خدا دستو گرفت چی میشه؟ بصیرتت زیاد میشه، خوفت زیاد میشه، تذکرت زیاد میشه. کسی که متذکر باشه و بصیر باشه و خائف باشه، معلومه که به کجاها میرسه. خدایا تو رو به جان امام باقر علیه السلام، تو رو به مقام امام باقر علیه السلام قسمت میدهیم، به ما توفیق درک صحیح معارف دینیت رو عنایت بفرما. خدایا چشم دل ما را به سوی حقایق باز بفرما. خدایا قدرت فهم حقایق به ما عنایت بفرما. قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.